ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 23 تیر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه امروز فرصت مرور خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین. در این مجله به آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان میپردازیم، از سالگرد برجام و دستاوردهای اون حرف میزنیم تا نامه سرگشاده نرگس محمدی از زندان اوین. خبرهای بیشتری هم داریم که همکارم رویا کریمی مجد از این خبرها برامون بیشتر میگه. رویا،
شبتون بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هنوز جمع‌بندی نهایی درباره حادثه نطنز صورت نگرفته است. عباس موسوی که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن میگفت، بدون اشاره به زمان خاصی گفت بعد از جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی گزارش کامل را ارائه خواهند داد. عباس موسوی در نشست روز دوشنبه در عین حال از امکان دست داشتن کشوری خارجی در حادثه نطنز سخن گفت.
همکاران و دوستان در جاهای مختلف در حال جمع‌بندی نهایی هستند و اگر به این نتیجه برسند که رژیمی یا دولتی در این موضوع دست داشته، طبیعتاً و اعتراف بکنند که به حال چنین کاری رو توسط اونا مستقیم یا غیر مستقیم صورت دادن، طبیعی است که حتی به جز یوسف پلنگان، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطع و مهمی در این زمینه صورت خواهد داد و خواهند دید که دوران بزندررویی تمام شده.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز 13 تیر ماه اعلام کرد که علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز مشخص شده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز 20 تیر ماه در گزارشی از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز نوشت که این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می کند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ محمد مساعد، روزنامه‌نگار از ایران، را به عنوان یکی از 4 برنده جایزه امسال آزادی مطبوعات اعلام کرد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است، روز دوشنبه اعلام کرد محمد مساعد به همراه 3 روزنامه‌نگار از کشورهای بنگلادش، نیجریه و روسیه برنده جایزه سالانه گوین آیفل شده است. محمد مساعد روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی، اعتراضات آبان ماه و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم 2 بار بازداشت شده است. سال گذشته ائتلاف بین‌المللی رسانه‌های آزاد نام آقای مساعد را در صدر 10 روزنامه‌نگاری که در جهان زیر بیشترین فشارها و آزارهای حکومتی هستند قرار داد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از محمد مساعد به عنوان روزنامه‌نگاری اقتصادی که درباره فساد، اختلاس، مسائل کارگری، تحریم‌های اقتصادی و اعتراضات مردمی تحقیق می‌کند یاد کرده است. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از بهار 98 تا فصل مشابه امسال تقریباً 1.5 میلیون شغل در کشور از بین رفته است. آمارهای این مرکز که روز دوشنبه در سایت آن منتشر شده نشان می‌دهد که به رغم از بین رفتن 1.5 میلیون شغل، نرخ بیکاری کاهش یافته است. دلیل این کاهش هم این است که شمار زیادی از بیکاران از جستجو برای یافتن شغل خسته شده و دیگر به دنبال یافتن آن نیستند. در معادلات محاسبه نرخ بیکاری، افراد بیکار در حال جستجوی کار نیز در نظر گرفته می شوند و افرادی که در جستجوی کار نیستند در این آمار محسوب نمی شوند. جزئیات یافته های مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی شاغلان و کسانی که دنبال کار هستند در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 2 میلیون نفر یا کار خود را از دست دادند و یا دیگر در جستجوی کار نیستند. و آخرین خبر این که وبسایت راه دانا روز دوشنبه از صدور کیفرخواست برای شهین دخت مولاوردی، معاون سابق رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبر داد. این وبسایت اتهام خانم مولاوردی را تبلیغ علیه نظام، تشویق فساد و فحشا و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور ذکر کرده است. در این خبر روشن نیست که اسناد طبقه بندی شده از سوی خانم مولاوردی در اختیار چه فرد یا نهادی قرار داده شده است. شهیندخت ملاوردی در دولت دوم حسن روحانی به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب شد. و در واکنش به این خبر با اشاره به اینکه کیفرخواستی به طور رسمی به وی ابلاغ نشده گفت که او هم از طریق کانال‌های وابسته و منتسب به یک نهاد نظامی از موضوع شکایت آگاه شده است. رضا.
ممنونم رویا. خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد و در ادامه مجله شبانگاهی. آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران از 13,000 تن گذشت. در جهان هم شمار مبتلایان از 13 میلیون نفر فراتر رفته است. عفو بین الملل میگوید ایران هفتمین کشور جهان است که بیشترین کادر درمان خود را بر اثر کرونا از دست داده. نامه سرگشاده نرگس محمدی از زندان اوین، او و 12 زندانی به کرونا مبتلا شدند، خبری از درمان نیست و شدیدترین محدودیت‌ها علیه او اعمال شده است.
زندانی که خودش تست کروناش مثبت بوده با زندان مراجعه کرده گفته من کرونا دارم و نرم تو زندان، ولی خوب فرستادن زندان. این باعث شوی کرونا شد زندان که الان 12 نفر در زندان و زندان در حال قرنطینه هستند.
امروز سالگرد برجام یا همان توافق هسته ای است. از برجام چه باقی مانده است؟ با یک کارشناس به صورت زنده در این باره گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت تعداد قربانیان کرونا در ایران از 13,000 تن گذشته است. در جهان نیز تعداد مبتلایان به این ویروس امروز دوشنبه از مرز 13 میلیون نفر گذشت. آخرین خبرها در مورد همه‌گیری کرونا در ایران و جهان رو از همکارم پروانه وحید منش می‌شنویم که این خبرها رو پیگیری کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. پروانه، آخرین اخبار از استان‌های مختلف ایران چیه؟
درود رضا بر تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همه می‌دونیم که آمار مبتلایان و قربانیان کرونا همونطور که تو هم اشاره کردی این روزها افزایش پیدا کرده. حدود یک ماهی میشه که این آمار بار دیگه سه رقمی شده. امروز 203 نفر جان خودشون رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادن. معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته در صورت ادامه شرایط حاضر در این شهر نیاز به 1000 تخت بیمارستانی در اصفهان هست و گفته ادامه شرایط فعلی منجر به افزایش چند برابری قربانیان در این استان خواهد شد. با وجود اعلام مسئولان برای عدم برگزاری هر گونه تجمع و جشن و عزایی، روز دوشنبه مراسم تشییع یکی از کشته شدگان در سوریه که تحت عنوان مدافع حرم از اونها یاد میشه در فردیس البرز و فرد دیگری هم در قرچک ورامین برگزار شد. این سوال رو مطرح میکنه که چطور حاکمیت چنین مراسمی رو در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا رضا داره برگزار میکنه. علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم خواستار برگزاری پرشور مراسم قدیر شده و گفته نباید بگذاریم که این مراسم به دلیل ویروس کرونا در غربت برگزار بشه و گفته این در حالی هستش که وضعیت مشهد در وضعیت قرمز هست و مدیریت استانی در استان خراسان رضوی هم اعلام کرده که ورودی همه آرامستان‌های مشهد تا اطلاع رسانه‌ای به دلیل شیوع گسترده این ویروس در استان خراسان رضوی مسدود خواهد شد. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین هم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در استان رو نسبت به هفته گذشته گفته 5 برابر رشد داشته که رقم بسیار بالایی هست. در استان گلستان 519 نفر تا کنون جان خودشون رو به دلیل کرونا از دست دادن از زمان ابتدای شروع کرونا و در حال حاضر هم 30 کودک در این استان بستری هستند. در استان خراسان جنوبی هم اعلام شده که آمار 2 برابر شده.
چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مهار این وضعیت صورت گرفته پروانه؟
در حال حاضر در ایران فرهنگ استفاده از ماسک در حال اجرا شدن هست. در میان رانندگان تاکسی در تبریز و برخی اقشار کم درآمد در شهرهای مختلف خبرها حاکی از پخش شدن ماسک هست. اونها ماسک میدن. واحدهای صنفی تجاری هم که پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکنند با تعطیلی روبرو خواهند شد. برای مثال به گفته فرماندار ارومیه طی یک هفته گذشته 305 واحد صنفی متخلف که پروتکل‌های بهداشتی رو در ارومیه رعایت نکردن پلمب شدن. در کرمانشاه هم 8 تالار عروسی و 35 واحد صنفی پلمب شدن. رضا، همونطور که تو خبرها هم شنیدیم، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران در نامه از قرنطینه خودش و 11 زندانی دیگه با علائم کرونا خبر داده.
بله، به این موضوع مفصل میپردازیم توی برنامه.
درسته، فقط ابراهیم رئیسی امروز اعلام کرده که اقدامات جدیدی برای زندانیان داخل زندان و مقابله با کرونا صورت خواهد گرفت. بشنویم بخش از صدای آقای رئیسی رو.
خب کرونا که مسئله فقط کشور ما نبود، امروز ده ها کشور مبتلا به مسئله کرونا هستن. رفتار ما با زندانیا چطور بود؟ رفتار کشورهای دیگه چطور بود؟ امروز در جمهوری اسلامی کاری که شد برای همه کشورهای عالم خیره کننده بود که بیش از 100 هزار زندانی به مرخصی رفتن. دور دوم امروز اقدامات باز این آغاز شده برای وضعیت کرونایی.
خب پروانه، بله
بگو. در حال حاضر می‌بینیم که زندانیان با وضعیت بسیار بحرانی روبرو هستند و این صحبت‌های آقای ابراهیم رئیسی مصداقیت نداره.
پروانه، بپردازیم به جهان، فرصتمون محدود هست. در جهان چه خبر؟
13 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدن. سازمان جهانی بهداشت گفته در 5 روز گذشته فقط 1 میلیون نفر به این تعداد اضافه شده که رقم بسیار بالایی هستش. امروز رئیس سازمان جهانی بهداشت گفته وضعیت طبیعی رو در آینده نزدیک نخواهیم داشت، چون بسیاری از کشورها در مسیر اشتباهی در برخورد با ویروس کرونا قرار دارن و گفته در حال حاضر دشمن شماره یک بشریت ویروس کرونا هست که جان بشریت رو تهدید میکنه. زدن ماسک هم الان یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که در کشورهای مختلف مسئله ساز شده، علل خصوص در برزیل که چون رئیس جمهور این کشور در هنگام اعلام بیماری خودش ماسک نزده قرار هستش که جریمه سنگینی بشه به خاطر اون.
ممنونم از تو پروانه وحیدمنش از وضعیت کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت پروانه. اما در گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد 79 کشور جهان، ایران در کنار کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه یا مصر که بیشترین شمار درگذشت‌ها رو در بین کارکنان بهداشت و درمان در جریان همگیری کووید 19 به خودش اختصاص داده. این سازمان میگه دولت‌ها به دلیل ناتوانی در حفاظت از جان کارکنان پزشکی و درمانی و در بخش‌های حیاتی باید مورد بازخواست قرار بگیرن. الهه روانشاد همکارم گزارشی تهیه کرده، در این باره با هم میشنویم.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود میگوید که بیش از 3000 پزشک، پرستار و دیگر دستاندرکاران کادر پزشکی، درمانی و بخش‌های حیاتی مرتبط در 79 کشور مورد بررسی جان خود را از دست دادند. عفو بین الملل می‌افزاید که به احتمال قوی تعداد واقعی مرگ و میر بسیار بالاتر از این است. در این گزارش کشورهای ایران، آمریکا، روسیه و مصر کشورهایی با میزان بالای تلفات در میان گروه‌های پزشکی درمانی هستند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا.
گزارش تازه عفو بین الملل تلاشی از سوی این سازمانه برای پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها در کشورهای مختلف در جهان که با نقض حق و حقوق اعضا و پرسنل کادر درمان موجب مرگ هزاران پزشک، پرستار، مددکار و تمیزکار در مراکز درمانی شدند. متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در عرصه پزشکی وجود نداره، ولی عفو بین الملل با جمع‌آوری آمار معتبر در دست اعلام کرده که بالای 3000 نفر از کادر پزشکی در کشورهای مختلف جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. عفو بین الملل از دولت‌ها انتقاد کرده که با عدم اختصاص بودجه کافی برای تامین تجهیزات حفاظتی شخصی، سلامت و جان کارمندان رو در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در خطر قرار دادن و در بسیاری مواقع کادر پزشکی مجبور شده که با هزینه شخصی این تجهیزات حفاظتی رو فراهم بکنه. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده که تمام کشورها در جهان باید تحقیقات مستقل و همه جانبه در مورد نحوه برخورد دولت با بحران کرونا انجام بدن، با نظر به اینکه حقوق انسانی را در آینده بهتر رعایت بکنن و آمادگی بالاتری برای برخورد با بیماری‌های همه‌گیر در آینده داشته باشن.
سازمان عفو بین الملل همچنین به ارعاب، بازداشت، خشونت و حتی انفصال از خدمت اعضای این گروه به عنوان تهدیدی برای جامعه پزشکی و درمانی در کشورهای مختلف نیز اشاره می کند. در ایران در ماه‌های اخیر با بالا گرفتن همه‌گیری ابتلا به کووید 19 خبرهایی از مرگ اعضای کادر درمانی منتشر شده است. در فروردین ماه سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 43 عضو کادر درمانی به دلیل ابتلا به کووید 19 و در اردیبهشت ماه مدیر هماهنگی ستاد مقابله با کرونا از مرگ بیش از 100 نفر از کادر پزشکی و پرستاری ایران خبر داد که البته این آمار هم همچون دیگر آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران با تردیدهای جدی روبروست. دکتر آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
آمار بالای مرگ و میر پرسنل بهداشتی درمانی و ابتلاع اونها به کووید 19 در ایران از دو منظر قابل تحلیله. منظر اول اینه که در ابتدای ورود بیماری و گسترش بیماری در ایران، وزارت بهداشت غافل از این بود که پروتکل‌های پیشگیری و مراقبت از کووید 19 سریعاً به تمام بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها ابلاغ کنه و این باعث شد که پرسنل آمادگی لازم رو نداشته باشن، برای اینکه همیشه کار اداره کل بیماری ها اینه که به سرعت اگه یک بیماری نوپدید یا بیماری نوعی به وجود میاد پروتکل های پیشگیری، درمان و مراقبت بفرسته. این کار دیر انجام شد. یک. دو، به خاطر تعداد بالای مبتلایان، به خاطر عدم پیشگیری عمومی، تعداد بیمارانی که مراجعه میکنن به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی زیاده و این باعث میشه که هم پرسنل خسته میشن، هم به خاطر همین خستگی و ازدحام بیمار مجبور میشن که پروتکل هایی که باید رعایت بکنه نمیتونن رعایت بکنن. چرا؟ چون وسایلی که باید پیشگیری کنه یا اینکه اتاق ها و سالن های بیمارستان ها باید مرتب ضد عفونی بشه امکان پذیر نباشه برای پرسنل. پس هم خستگی و هم مراجعه زیادم باعث میشه که این بیماری در بین پرسنل زیاد بشه و فوت و مرگ و میر زیاد کنه.
به جز سازمان عفو بین الملل که همکنون خواستار پاسخگویی دولت‌های جهان است، یک نهاد دیگر به نام مؤسسه مبارزه با تروریسم به تازگی گزارشی مشترک از سعید قاسمی نژاد و مارک دوبویتس را منتشر کرد که در آن به شیوه مقابله با ویروس کرونا در ایران و آنچه که اطلاع رسانی دروغ جمهوری اسلامی خوانده پرداخته شده. سعید قاسمی نژاد به رادیو فردا گفته است که اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در میانه بحران کرونا مبتلا بر اشاعه دانسته اطلاعات و اخبار دروغ بوده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان زنجان با توضیح شرایط سخت و اعمال محدودیت‌های شدید در این زندان از ابتلای خود و 12 زندانی دیگر به ویروس کرونا خبر داده است. خانم محمدی نوشته است که از طریق نامه شکایت قانونی خود را به دلیل اعمال شرایط سخت و طاقت فرسای زندان زنجان در 6 ماه گذشته و عدم رسیدگی پزشکی اعلام می‌کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی، و از او درباره ابتلای خانم محمدی به بیماری کووید 19 پرسیدم.
ظاهرا زندانی که خودش تست کروناش مثبت بوده با زندان مراجعه کردی، گفت من کرونا دارم و نرم تو زندان، ولی خوب فرستاد برای زندان. این باعث شویه کرونا شد زندان که الان 12 نفر در زندان و زنجان در حال قرنطینه هستن، وضعیت خوبی ندارن بدون به اصطلاح امکانات پزشکی کامل، اتفاقی که میتوانست نیفته. و خب اینجا نرگس به خاطر آمبولیریه و همچنین مشکلات جسمی دیده و فشارهای زیادی که قبلا بهش بوده، خب این بیماری مبتلا شدنش برای ما نگران کننده است.
آقای رحمانی، برای درمان بیماری خانم محمدی چه اقداماتی انجام دادن در زندان زنجان؟
ببینید، تا اونجایی که من میدانم هیچ داروی خاصی ندادم بجز بروفن که مثلا درد استخوان آرام کنه، دردهای عضلانی آرام کنه. هیچ داروی خاصی نیست، فقط قرنطینه شدن. این 12 تا زندانی در یه زندانی که یک حالت عادی هم پزشک نمیدونه برسه، وقتی که بیمار میشن فقط اینا قرنطینه شدن، اونم دیر هنگام. یعنی اگه اون خانم وارد نمیشد اصلا این بیماری داخل زندان نمیومد. همونجوری که در کل ایران یه این مسئله رها شد به دلایل مختلف، نمونهش مش نمونه خلوار در زندان زنجان هم رخ داده و 12 نفر مبتلا شدن و خدمات خاص پزشکی من تا الان نشدیدم.
در مورد ارتباط با فرزندان و خانواده چطور، تا چه دسترسی دارن به فرزندان؟
نرگس 10 ماه با بچه‌هاش ندونسته صحبت کنه، با منم که سال‌ها زیاد ندارن صحبت کنه. یعنی در حقیقت بچه‌ها هم دارن به بچه‌ها هم ظلم می‌کنن. این بچه‌ها که حق دارن صدای مادرشون رو بشنوه.
به غیر از این شرایطی که الان باهاش خانم محمدی مواجه هستن، در مورد محدودیت‌های دیگه چه محدودیت‌هایی برایشون در زندان اعمال شده جدیداً؟
ببینید نرگس 6 ماه به زندان تبعید شده با اجبار همراه با کتک. یک پرونده جدید براش باز کردن. 10 ماه هست که با بچه ها نتوانسته حرف بزن. از خدمات مانند امکانات کتاب گرفتن محرومه. علاوه بر اون مواد غذایی مورد نیازش هم براش نمیگیرن. ببینید یک بار انتقام و لجبازی با یه فقال حقوق بشر از وزارت اطلاعات به صورت میگیره که سابقه هم داشته در حق زندانیهای دیگه. این حد اجحاف و فشار و الان کرونا گرفتن، تو هم نامی اخیرش هم نرگس گفته من شکایت دارم ولی کرونا هم گرفتم، این حد فشار قابل توجیه نیست. اگرچه زندانیهای دیگه هم باید بهشان رسیدگی بشه، ولی در مورد مثلا نرگس به شکل خاص این یک نوع انتقام گرفتنه و یک روند در حقیقت افلیسازی، معلولسازی، ناتوانسازی و انتقام گرفتن یه فعال حقوق بشر. خواستیم اون مشخص اجازه بدن فعلا بیاد مرخصی بشه، درمانش کرد، بهش رسید، مراقبت ازش کرد، تقریبا بره دوباره زندان بکشه. این نوع فشار هیچ توجیه نداریم. ما داریم 10,000 نفر در ایران به بهانه کرونا یا به دلیل کرونا به درستی به مرخصی رفتن. چرا این در حق نرگس اعمال نمیشه؟
اشاره کردین که نمیتونن مواد غذایی که میخوان رو تهیه کنن. ممکنه خواهش کنم جزئیات بیشتری در این مورد بگین؟ یعنی امکان اینکه خودشون خرید بکنن وجود نداره؟
نه ببینید زندان معمولا یه فروشگاهی داره. بدترین غذاها تو ایران اول مال روانخانه ها و دیوانه خانه ها، بعد زندان، بعد زندان و بازداشتگاه، بعد به اصطلاح معروف سربازخانه ها. خب غذای زندان هیچ وقت کیفیت نداره، گاهی بدتر میشه، شهرستان بدتره، اخیرا بسیار بد شده. تو میگن چی زندانیا میتونن از بیرون خرید کنن یا براشون خرید بشه. اینم تو این زندانهای کوچیک گاهی زندانیا ازش محرومن، از جمله زندان زنجان، از جمله خواسته نرگس. نرگس بارها مطابق دستور پزشکی داره مواد پروتئینی خواسته، تو غذای زندان خیلی کیفیتش پایینه، حتی اونم تهیه نمیکنن. یعنی یه حالت لجبازی که شاید به خاطر اینکه مسئولان امنیتی کشور خوششان بیاد از این سختگیری که بر نرگس میشه.
چقدر از حکم باقی مونده آقای رحمانی؟
نرگس 10 سال زندان داره، 5 سالش کشیده. ظاهرا اگر بخوان تجمیع کنن نرگس باز آزاد بشه، ولی این مقاومتی که حتی رو مرخصی به همساله هم نمیدن هنوز چی معلوم نیست. این احکام در ایران گروگانگیریه برای زندانیان سیاسی، بستگی به شرایط داره، فشار بین الملل، فشار داخلی، تناسب قوا، حکم بهانه است.
تغییر رحمانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی. 5 سال پیش در چنین روزی، یعنی 23 تیر 1394، ایران و گروه 5+1 پس از سالها مذاکره در شهر وین به توافق هسته‌ای دست یافتند. توافقی که 2 سال پیش آمریکا از آن خارج شد و رفته رفته تمامی طرفین از تعهدهای خود در آن کاستند. تمامی تحریم‌های مالی و نفتی علیه ایران از سوی آمریکا بازگشتند. ایران در 5 گام از تعهدات هسته‌ای خود کاست و حالا 3 کشور اروپایی هم به گفته ایران از تعهدات خود کاستند. در سالگرد این توافق با شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن گفتگو می‌کنم تا ببینیم از برجام چه باقی مانده. آقای سمیعی سلام بهتون می‌کنم و خوش آمدید به برنامه. به نظرتون از برجام چه باقی مونده؟
با درود خدمت جناب علی و شنوندگان بسیار محترم، بایستی عرض بکنم از برجام چیز قابل وصفی باقی نمانده، برای اینکه اون چه که اصلیت برجام بود این بود که ایران در قبال پذیرش یک سری راستی آزمایی هایی از یک مقداری از تحریم هایی که تحتش قرار گرفته بود خارج بشه، اما برنامه هسته‌ای خودش رو هم میبایستی بسیار شفاف با دنیا مطرح میکرد. امریکا از جانبی بعد از انتخابات سال 2016 و رئیس جمهور منتخب اعلام کردن که ما دیگه نمیخوایم با این مسائل جلو بریم و این رو نمیپذیریم، کلیت این داستان رو، ولی میخواستن که یک سری از سختگیری هایی که به اصطلاح بر ایران اعمال میشد رو سر پا نگه دارن. دولت‌های اروپایی با اون خواسته امریکا موافقت نکردند و امریکا یک جانبه از این موافقت آمده بیرون، ولی در حال حاضر علاقمند هست که باز بتونه اعمال نفوذی روش داشته باشه. این برجام هدفش این بود که ایران رو از اون انزوایی که درش قرار گرفته بود بیرون بکشه تا بتونه یه مقداری به شرایط داخلی ایران کمک بشه و از یه جهت دیگری هم بتونه اون فضای امنیت ملی منطقه‌ای رو فراهم بکنه. متاسفانه همه اونها الان از بین رفته.
بله، به انزوای ایران اشاره کردین که قرار بود برجام ایران رو از این انزوا بیرون بکشه. چه دستاورد دیگه ای داشته غیر از این حالا که در این مورد موفق نبوده؟
ببینید، چیز دیگری که قرار بود برجام بتونه به دست بیاره این بود که بتونه ایران رو به عنوان یک کشوری که با سایر کشورها روابط خوبی میتونه داشته باشه، به خصوص امریکا، حل بکنه. و این اولین اقدامی بود که همه دیپلمات‌ها در اون زمان میگفتن که میتونه یک راهی باز بکنه برای اینکه ایران بتونه به سایر کشورها و به بازارهای آزاد دنیا دست پیدا بکنه. حتی ما دیدیم یه سری فعل و انفعالات اقتصادی هم انجام شد. ایران در گفتگوی خرید هواپیما از کمپانی بوئینگ و از کمپانی ایرباس برآمده بود، ولی همه اینها از بین رفت. یه مقدار زیادیش هم به خاطر اشتباهاتی که حالا یا ممکنه سیاست‌هایی که در داخل ایران گروه‌های سیاسی مختلف با هم دیگه داشتن بود که آمدن یک سری مسائل موشک‌های هسته‌ای و سایر چیزها رو فقط حتی در گفتمان بیان کردند و این به طرفینی که در امریکا و یا حتی در اروپا بودن و مخالف این مسئله بودن این قدرت رو داد که اونها بیان و مطرح بکنن که ایران به سر قول خودش باقی نمونده. امریکا از یک طرف، فرانسه از طرف دیگر که آمد گفت بله ما هم مخالف مسئله موشکی ایران هستیم، در صورتی که برجام مسئله موشکی را اصلا مطرح نکرده بود. فقط و فقط خرید و فروش تسلیحات برای ایران تا یک مدت زمان محدودی قرار بود که تحت کنترل باشه و بعد از اون هم با اجازه شورای امنیت سازمان ملل که اون اجازه هم داده شده بود.
آقای سمی، میدونیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامه‌ای به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته در مورد تعهدات سه کشور اروپایی عضو برجام، و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران هم میگه که منتظر پاسخ آقای بورل هستن. متحدان اروپایی برجام الان در حال حاضر این توافق رو به چه سمتی دارن پیش میبرن و چه موضعی دارن در قبال اونچه که به صورت نیمبند باقی مونده؟
به واقع خدمتتون عرض بکنم اینها الان همگیشون منتظر ماه نوامبر هستند و انتخابات ریاست جمهوری امریکا که ببینن اگر در امریکا شخصی به غیر از آقای ترامپ ریاست جمهوری امریکا رو بر عهده خواهد داشت در اوایل سال 2021، همین مسئله کجدار و مریض رو رفتار میکنن تا اینکه بتونن با یک رئیس جمهور جدید امریکا، اگر که به اون مرحله برسن، برخورد داشته باشن تا بتونن حالا برجام رو، علارغم اینکه یه سری چیزاش خب ایران هم از اون راستی آزمایی ها بیرون آمده، اگر بتونن دو مرتبه این رو برگردونن این کار رو خواهند کرد. به خاطر همینه که اروپایی ها از یک طرف میان یک سیستم مبادلات اقتصادی جدید به نام اینستکس معرفی میکنن، ولی اون سیستم قدرت اجرایی نداره. چرا؟ چون همگی اون سازمان هایی که قراره توی اون سرمایه گذاری بکنن یا از اون طریق بتونن پول خدمات با ایران رو رد و بدل بکنن، به نوعی به امریکا وابستگی دارن و به همون خاطر چون امریکا آمده تحریم گذاشته، اونها هم نمیتونن این رو به پیش ببرن. پس در حقیقت اروپایی ها اونقدر توانمندی کاری ندارن، ولی اروپایی ها هم میتونن با تأخیر انداختن و با به تعویق انداختن هر گونه تصمیم گیری امریکا رو بسیار تحت فشار قرار بدن که مجبور بشه یک کار دیگری بکنه.
سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. شما شنونده رادیو فردا در این باره چه فکر میکنید در مورد سالگرد برجام؟ چه حاصلی داشت؟ به ما نظرتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-13 یا از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهی شما شنونده عزیز سپاسگزارم. شبی آرام براتون آرزو میکنم.